شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همچون استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزارم. جناب پارسابناب، اگه مایل باشید در آغاز بپردازیم به رویدادهای خرداد ماه، حداقل در چند روز اول این رویدادها، و سپس پیگیری کنیم مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
بله، در روزهای اول ماه خرداد به چندین واقعه مهم تاریخی که در تاریخ ایران اتفاق افتاده مثل همیشه من اشاره میکنم و بعدها اگر وقت داشته باشیم در هفته های آینده به یکی دو تا از این مسائل مهم یا وقایع مهم بیشتر میپردازیم و بررسی میکنیم. در اول خرداد سال 1326
بله.
1326 خورشیدی، در این روز در ایران، در آذربایجان، در تبریز، فریدون ابراهیمی که مدعی‌المو یا بازپرس دولت جمهوری یا دولت خودمختار آذربایجان بود، توسط نظامیان رژیم شاه در تبریز اعدام میشه. اون زمان رهبران فرقه دموکرات آذربایجان بعد از اینکه 21 آذر سال 1325 میرسه به سه بخش تقسیم میشن. یه بخششون با دولت مرکزی، با دولت قوام السلطنه همکاری میکنن، یه بخش از این رهبران راهی خارج میشن و از ایران میرن و پناهنده میشن به اون زمان جمهوری آذربایجان در شهر باکو، و یکی دو نفر از فعالین درون این کابینه پیشوری، کابینه در واقع دولت خودمختار آذربایجان، اینها در ایران میمونن و به مبارزه ادامه میدن. یکی از اونها فریدون ابراهیمی بوده که تحصیل کرده اروپا بوده و سابقه ژورنالیستی در ایران داشته تا اون زمان، و برای 9 ماه هم مدعی‌العموم یا بازپرس دولت خودمختار آذربایجان بود که ایشون در ایران میمونه مبارزه میکنه. البته تنها نبوده، افراد دیگه هم بودن، ولی ایشون خیلی شاخص بوده، مهم بوده، معروف بوده. ایشون رو دستگیر میکنن و در اول خرداد سال 1326 ایشون رو در تبریز اعدام میکنن. در دهم خرداد سال 1310، این هم خیلی واقعی بزرگیه، یعنی 1310 خورشیدی.
بله.
در این روز در ایران رژیم رضا شاه پهلوی در مجلس هشتم یک قانون میگذرونن به اسم قانون که بعدها معروف میشه به قانون سیاه. که این قانون میگفت که هر فرد یا افرادی که تجمعی تشکیل بدن و در اون تجمع راجع به مسائل اشتراکی، سوسیالیستی، برابری، کمونیستی صحبت بکنن، اینها علیه امنیت کشور برخواستن و باید مجازات بشن و مجازاتشون زندانه. در نتیجه این قانونو که بعدها معروف شد به قانون سیاه، این قانونو در واقع مجلس هشتم در اون زمان این قانونو تصویب کردن. دقیقاً تاریخش همون چی که عرض کردم دهم خرداد سال 1310 خورشیدی است. اسم این قانون مثلا اسم رسمی این قانون یا لایحه که تصویب شد و به صورت قانون در اومد معروف بود به مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور، که بعدها زمانی که تغییر ارانی رو دستگیر کردن و به محاکمه بردن، ایشون در دادگاه از این قانون به اسم قانون سیاه یا قانون تاریک اندیشی اسم برد و از اون زمان هم در ادبیات سیاسی ایران همیشه به این قانون که اشاره میکنن میگن قانون سیاه، منظورشون قانون یا لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور، که در زمان رضا شاه در مجلس هشتم در دهم خرداد سال 1310 از مجلس گذشت این لایحه و به صورت قانون در اومد. و اما هفت خرداد سال 1312 خورشیدی، هفت خرداد سال 1312 خورشیدی روزیست که در این روز مجلس نهم ایران باز در دوران رضا شاه پهلوی که مصادف میشه با 28 مه سال 1933، در این روز یعنی در هفت خرداد سال 1312 خورشیدی، مجلس ایران تنها با 8 رأی مخالف و ممتنع، یعنی مجموعاً کل نمایندگان مجلس نهم رأی دادن و قرارداد نفت را که امتیاز آن در انحصار دولت انگلستان بود تصویب کردن. این خیلی مهمه به تاریخش توجه کنید. هفتم خرداد سال 1312
حتما در مورد جلسه دیگه هم سعی میکنیم در موردش بیشتر توضیح داده بشه.
بله، اینجا به این نکته اشاره بکنم که در هفت خرداد سال 1330 یعنی در اوج مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی 18 سال بعد در همین روز یعنی در هفت خرداد سال 1330 به مناسبت سال روز تصویب این قرارداد، ما در ایران شاهد بزرگترین تظاهرات تاریخ ایران میشیم که تا آن زمان اتفاق میفته و در شهر تهران اتفاق میفته. تظاهر کنندگان در این تظاهرات ضمن محکوم کردن این اقدام مجلس در سال 1312 خواستار محاکمه و مصادره اموال آن دسته از نمایندگان میشن که به این قرارداد رأی موافق داده بودن.
بله.
و در واقع مردم هم در این تظاهرات شعار میدادن، شعار سال روز تصویب خیانت.
بله.
این هم در هفت خرداد سال 1312 اتفاق افتاده، که باز فکر میکنم این سه تا مطلبی که عرض کردم خیلی مهم بودن و در ماه خرداد وقایع بسیار بسیار مهمی اتفاق افتاده. در گذشت آیت الله خمینی، اعتصاب 3000 کارگر کوه فرزخانه های تهران در خرداد، هفته خرداد سال 1338، بعدن قیام جنگلی ها، آغاز قیام جنگلی ها در 14 خرداد سال 1299 و همچنین وقایع بسیار بسیار مهمی من جمله تولد محمد دکتر محمد مصدق و بالاخره 30 خرداد سال در واقع 1360. همه اینها ما در هفته های آینده به این وقایع میپردازیم و مهمترینش رو انتخاب میکنیم و بیشتر و بیشتر راجع به چند چون اون واقعه بیشتر صحبت میکنیم.
بله حتما. خب جعفر سبنم اگر مایل باشید بپردازیم یه مقدار به اخبار روز جهان و منطقه و ایران.
خب به طور کلی در واقع خاورمیانه همچنان در تلاطمه، همچنان در آشوبه و همچنان گرفتار جنگ های مختلفیه.
بله.
امروز یک اشاره بکنیم به جریاناتی که در لبنان داره اتفاق میفته. شما میدونید که در این 60 سال گذشته، یعنی از زمانی که دولت اسرائیل به وجود آمد و مردمان زیادی از مناطق فلسطین، یعنی فلسطینی ها، به صورت آوارگان در اومدن، بزرگترین اردوگاه های آوارگان اون زمان در دو کشور از فلسطینی ها به وجود اومد. البته بعدا به کشورهای دیگه هم، اردوگاه های دیگه هم در کشورهای دیگه به وجود اومد، ولی در اون زمان سال 1948 و 1949 در دو کشور همسایه فلسطین اردوگاه های بزرگی برای پناهندگان فلسطینی به وجود اومد که یکی از اون کشورها لبنان بود.
بله.
اولی هم مسلمان اردن بود.
بله.
امروز کشوری است که در اونجا از 5 میلیون جمعیت اکثریت خود فلسطینی ها هستن، اقلیت هم خب همون در واقع ساکنین اصلی کشور اردن هستن. در کشور لبنان 12 اردوگاه در خاک لبنان اون زمان هم از طرف دولت لبنان هم از طرف سازمان ملل متحد به وجود اومد که در واقع پناهندگان فلسطینی ها را در اون اردوگاه ها ساکن بکنند. شما حتما یادتون میاد جریان معروف اردوگاه صبرا شتیلا در سال 1982 که توسط در واقع فالانجیست ها و مارون ها و اسرائیلی ها قتل عامی شدن. یک اردوگاه بزرگی هم، یعنی در واقع دومین اردوگاه بزرگ فلسطینی ها در لبنان، در نزدیکی دومین شهر بزرگ لبنان در ترابلوس.
بله.
یعنی تریپولی، تریپولی یا ترابلوس دومین شهر بزرگ لبنانه، نزدیک به 1.5 میلیون جمعیت داره بعد از شهر بیروت. در کنار این شهر تریپولی یک اردوگاهی به اسم نهر البارد که دومین بزرگترین اردوگاه پناهندگان فلسطینیه و آخرین آمار نشان میده که در این اردوگاه 35,000 نفر پناهنده زندگی میکنن.
بله.
در همین اردوگاه بود که دو روز گذشته یک سازمانی به اسم الفتح اسلام یا فتح الاسلام، اینها تحت رهبری فردی به اسم شاکر عیسی اپسی، این شخص رهبر این گروه، اینها با ارتشیان لبنانی یک درگیری فیزیکی خونالودی داشتند و نزدیک به 40 نفر از طرفین، یعنی از سربازان لبنانی و از اعضای این شریک های الفتح اسلامی کشته شدن.
بله.
ما به هیچ وجه اطلاعی در این که اینها این سازمان، یعنی سازمان الفتح الاسلام، چه نوع سازمانیه، به کدوم خط و خطوطی وابستگی داره، من اطلاعات کافی ندارم. اطلاعاتم خیلی محدوده، از همون روزنامه های لبنانی و از یکی دو روزنامه‌ای که در ترکیه چاپ شده در شهر استانبول، من اطلاعاتم رو از اونها گرفتم که خود اونها هم دقیقاً به اصطلاح تأیید میکنن که اونها هم اطلاعاتشون خیلی خیلی راجع به این گروه کمه.
یعنی
مطالب زیادی راجع به اردوگاه ها صحبت میکنن، راجع به این وضع فلسطینی ها در لبنان صحبت میکنن که خیلی خیلی جالبه که ما اونها را به بحث بذاریم. الفتح الاسلام یا فتح الاسلام این یک گروهیه که از الفتح انتفاضه، یعنی قیام، اینا 6 سال قبل از این گروه الفتح انتفاضه که عمدتاً در اردوگاه های فلسطینی در لبنان بودن، از اینها انشعاب کردن. اون الفتح انتفاضه مستقل بوده از سازمان الفتح، ولی در تضاد با سازمان الفتح نبوده، گویا حتی اسلامی هم به اصطلاح نبوده، مذهبی هم نبوده، ولی الفتح الاسلام یک سازمان اسلامی اصلا، یا اقلا ادعا میکنن که یک سازمان اسلامی هستن.
بله.
که از این الفتح انتفاضه انشعاب کردن که فقط در اردوگاه های فلسطینی بودن، نه در خاک فلسطین بودن، نه در نوار غزه بودن و نه در ساحل غربی اصلا فلسطین بودن، بلکه فقط در اردوگاه های فلسطینی درون لبنان اینها به وجود اومده هم و رهبرشون شخصی است، عرض کردم، به اسم شاکر عیسی الاپسی. دو نوع اسمشون میگن، شاکر عیسی یا بعضی وقتا میگن شاکر عیسی الاپسی، که میگن اصلا خودش نه لبنانیه نه فلسطینی، بلکه اهل اردنه و به این خاطر هم به ایشون رو میگن که ایشون یک زمانی گویا در عراق برای الزرخاوی که نماینده القاعده بوده کار میکرده. بیشتر از این اطلاعی راجع به سابقه این فرد ندارن، ولی اون چی که خیلی خیلی مهمه اینه که نه تنها کشور لبنان در این 25 سال گذشته به اصطلاح دست و خوش تحول بزرگی قرار گرفته، بلکه اردوگاه های فلسطینی در این کشور هم دست و خوش تحول بزرگی قرار گرفتن که بسیار بسیار مهمه که اشخاصی که راضی به اوضاع سیاسی خاورمیانه علاقه دارن اطلاعات داشته باشن یا تحلیل بدن راضی به اوضاع خاورمیانه، به ویژه خاورمیانه عربی و کشورهای همزبار ایران مثل عراق، سوریه و خود لبنان، این مطالب رو در نظر بگیرن. یکی این که وقتی که در سال 1949 این اردوگاه ها به وجود اومدن، این اردوگاه ها برای فلسطینی ها به وجود اومدن، چون فلسطینی ها بودن که در واقع پناهندگی شدن، یعنی اسرائیل خاک اینها را گرفته بود و بخش بزرگی از فلسطینی ها یا اخراج می شدن یا از ترس جان خود خانواده خود را بر می داشتن و به کشورهای همسایه فرار می کردن که اردن یکی بود، دومی هم لبنان بود. پس در نتیجه اردوگاه ها مثل اردوگاه صابر شتیلا در نزدیکی بیروت و اردوگاه نهر البالد نزدیک شهر تریپولی یا ترابلوس، اینها متعلق به فلسطینی ها بودن و جماعتی که در این اردوگاه ها زندگی می کردن، این جماعت هم همیشون فلسطینی بودن، عرب فلسطینی بودن که اکثرشون فلسطینی های عرب مسلمان سنی بودن، ولی در درونشون مسلمانان شیعه هم وجود داشتن و در ضمن فلسطینی های آواره مسیحی هم بودن، ولی همیشون فلسطینی بودن. امروز بعد از سالها سال که از این جریان گذشته، یعنی از سال 1949-1950 تا حالا شده 58 سال گذشته از این جریانات، ما شاهد تحول بزرگی در ترکیب بندی مردمان این اردوگاه ها میشیم. و اونم اینه که شما اگر امروز برید به اردوگاه نهر البارد، اونجا متوجه میشید که ضرورتاً همه ساکنین اون اردوگاه در کنار شهر ترابلوس فلسطینی نیستن، از کشورهای بسیار بسیار مختلفی، از اردن، از خود لبنان، از عراق، از سوریه، از حتی کشورهای غیر عربی ولی مسلمان مثل پاکستان، افغانستان، حتی از بعضی کشورهایی که مسلمان هم نیستند مثل کشور سریلانکا و یا هندوستان یا پاکستان که ضرورتا مسلمان هم نیستند، در این اردوگاه ها زندگی میکنند. و در نتیجه خود رهبر این الفتح الاسلام شاکر عیسی ابسی اصلا خودش فلسطینی نیست، لبنانی هم نیست، بلکه اردنیه. و کمپوزیسیون، اون ترکیب جمعیت این اردوگاه ها دست خوش تحول عظیمی قرار گرفته، از نظر فقط ترکیب بندی جمعیت و دموگرافی عرض می کنم.
بله.
و اما این جنبه بسیار عینیه، یعنی شرایط عینی فیزیکی این اردوگاه ها خیلی خیلی تغییر پیدا کردن.
شکل ظاهری
از نظر ذهنی خیلی مهمه که من اشاره بکنم که
بله.
از نظر ذهنی، شرایط ذهنی چه اتفاقی افتاده در داخل این اردوگاه ها که خیلی خیلی مهمه. مثل اینکه شما یک سوال یا نظری داشتید.
نه، من عرض کردم که شکل ظاهریشه و بعد همون میخواستم بپرسم از این محتوى.
بله، محتوىش خیلی جالبه. اگر ما برگردیم به تاریخ مبارزات مردم فلسطین و به تاریخ مبارزات درون این اردوگاه ها، متوجه میشیم که سالها سال این اردوگاه ها در واقع انسانهایی که در این اردوگاه ها زندگی میکردن، مخصوصا بخش زبانانشون، همیشه جذب سازمان هایی میشدن که این سازمان ها سیاسی بودن و برای آزادی فلسطین، آزادی فلسطین از اسرائیل، آزادی و ایجاد یک کشور مستقل فلسطین مبارزه میکردن.
بله.
مثلا به طور کلی جنبش ملی فلسطین رو تقریبا میشه گفت که در این 50 سال گذشته، به ویژه در این 30 سال گذشته، سازمان هایی در واقع در این اردوگاه ها فعالیت داشتن، هژمونی داشتن، اکثر جوانان رو به طرف خودشون جلب میکردن که این سازمان ها بعدها در داخل سازمان آزادی بخش فلسطین، یعنی سازمان صاف، در واقع متحد شدن، متمرکز شدن، ائتلاف کردن. در نتیجه اکثر جوانان داخل این اردوگاه ها مثلا به سازمان الفتح تعلق داشتن که بزرگترین سازمان درون سازمان آزادی بخش فلسطین بود که هنوز هم هست. یعنی تمام این دانشجویان یا محصلین یا جوانان این اردوگاه ها عمدتاً به این سازمان هایی که در درون سازمان آزادی بخش فلسطین بود مثل الفت به اون سازمان جذب می شدن. یا اگر تمایلات ملیگرانه ناسیونالیستی نداشتن و تمایلات سوسیالیستی داشتن، افکار اندیشه های کمونیستی داشتن، اینها مثلا به جبهه خلق فلسطین که رهبرش جورج حبش بود میپیوستن. حتی اگر مخالفتی داشتن با جبهه خلق فلسطین جورج حبش، خب اون وقت جذب می شدن به طرف جبهه دموکراتیک خلق.
بله.
که اون هم یک سازمان مارکسیستی بوده تحت رهبری نایف حواتمه. بله. یا نه، اینا رو اصلا قبول نداشتن، به حزب کمونیست فلسطین تمایل پیدا می کردن که در داخل این اردوگاه ها اینا فعالیت داشتن و مرکزشون هم در شهر خود بیروت بوده، هنوز هم هست، حزب کمونیست فلسطین.
بله.
حزب بسیار بسیار منسجم ولی بسیار بسیار کوچیکیه. باز هم اینا هم در داخل این اردوگاه ها اعضایی داشتن، یه پایگاه کوچیکی داشتن یا یک سازمانی بودی که خیلی معتبر بوده اون زمان ها، حالا از امنیت افتاده، به اسم سازمان انقلابی فلسطین که حتی به حزب کمونیست فلسطین هم به اصطلاح موافقتی نداشتن، ولی همه این سازمان ها در داخل سازمان آزاد بخش فلسطین بودن به اسم صاف.
بله.
که هنوز هم بخش بزرگشون هستن. اینی که از نظر محتوای سیاسی و شرایط ذهنی ما امروز شاهد تحول بزرگی در این اردوگاه ها میشیم، هم کمپوزیسیون، جمعیت، ترکیبش عوض شده، ضرورتا همهشون فلسطینی نیستن، اردنی هستن، مراکشی هستن، مصری از امارات متحده عربی هستن، از یمن هستن، از و تمام کشورهایی که عرض کردم در این اردوگاه ها امروز اینها اونجا تجمع دارن، جمع شدن، اونجا زندگی میکنن در این اردوگاه ها. و من مشخصا راجع به اردوگاه نحو البارد در طرابلس و صابرا شاتیلا در نزدیکی های بیروت اشاره میکنم، چون بیشتر اینا را من مطالعه کردم، این دو اردوگاه بزرگ رو که بزرگترین اردوگاه های پناهندگان به اصطلاح فلسطینی‌ها در خاک لبنان هستن.
بله.
در کل خاک لبنان ما 12 اردوگاه داریم برای فلسطینی‌ها. این دوتاشون مهمترینشون هستن که و من به جرأت میتوانم بگویم که از هر 5 نفر پناهنده فلسطینی، 3 نفرشون در این 2 اردوگاه ها اون زمان زندگی میکردن، ولی امروز حالا که شما میرید داخل این اردوگاه ها میبینید که اکثرشون اصلا فلسطینی نیستن. خیلی افراد زیادی در این اردوگاه ها هستن که اینها فلسطینی نیستن، اینها غیر فلسطینی هستن.
بله.
یا عرب هستند از اردن، از لبنان، یا حتی مسلمانان غیر عرب از پاکستان و هندوستان، و یا اینکه بعضی وقتشون مسلمان هم نیستن و عرب هم نیستن و مسلمان هم نیستن و فلسطینی هم نیستن، او در این اردوگاه ها زندگی می کنن.
بله.
و به این سازمان هایی که من اشاره کردم اصلا تعلق ندارن، یعنی سازمان الفت، زبه خلق فلسطین، زبه دموکراتیک خلق فلسطین، حزب کمونیست فلسطین و سازمان انقلابی فلسطین پایگاه های خودشون رو در داخل این اردوگاه ها از دست دادن، پایگاه های مردمیشون ها، یعنی اینکه اعضا را جذب بکنن، سربازگیری بکنن، از دست دادن. و به طور کلی میشه گفت، بدون آنکه زیاد به جزئیاتش بپردازیم، میتونیم بگیم که بله، این اردوگاه ها امروز فعالین به اصطلاح سیاسی چریکی داخل این اردوگاه ها در واقع سازمان هایی هستن که ادعا میکنن که اسلامی هستن، مثل الفتح الاسلام.
بله.
که شما اگر به اعضای این الفتح الاسلام توجه بکنید، به اعضای رهبریشون، شما مثلا یک فلسطینی پیدا میکنید، یا به سربازهای این الفتح الاسلام که میگن نزدیک به 600 نفر هستن، نگاه کنید میبینید که نزدیک به 150 یا خیلی نزدیک به 200 تاشون فلسطینی هم، بقیهشون اصلا فلسطینی نیستن، حتی بعضیشون عرب هم نیستن، از کشور عربی هم نیومدن، مثلا از سریلانکا اومدن، از پاکستان اومدن، از افغانستان اومدن، از کشورهای غیر عربی مسلمان، از اندونزی اومدن. اینی که خیلی جالبه به این مسئله توجه کنید که سازمان الفتح که بزرگترین سازمان درون سازمان آزادی بخش فلسطین یعنی صاف بوده و هنوز هم هست، با سازمان زبه خلق زوج هبش، با زبه دموکراتی خلق نایف آباتمه، همه با هم همکاری می کردن، ولی دو نظرگاه مختلف رو ارائه می دادن، ولی در رابطه با فلسطین بوده، یعنی مسئلهشون فلسطین بوده.
بله.
منتها الفتح می گفت که ما اگر فلسطین رو آزاد بکنیم، این طرفداران یاز عرفت، این فلسفه عرفت بوده.
بله.
عرفت و طرفدارانش معتقد بودن که وحدت کشورهای عربی آرزوی تمام مردمان عرب کشورهای عربی، منتها این وحدت عرب امکان نداره به وجود بیاد مگر اینکه ما فلسطین رو آزاد بکنیم، یعنی وحدت عرب از طریق آزادی فلسطین میتونه به وجود بیاد. در نتیجه فلسطینی ها وقتی که مبارزه میکنن باید تمرکز رو بذارن روی آزادی فلسطین، نه انقلاب در کشورهای عربی، نه در انقلاب در مصر و هند و اردن و غیره، بلکه فوکس و تمرکز رو بذارن روی آزادی فلسطین، چون وحدت کشورهای عربی زمانی امکان پذیر خواهد شد که فلسطین آزاد باشه. در مقابل این جورج هبش، نایف فاطمه، حزب کمونیست فلسطین، سازمان انقلابی فلسطین، اینا میگفتن نه، آزادی فلسطین از طریق وحدت عرب میتونه به وجود بیاد، یعنی بی خود ما وقت خودمونو بی خود در واقع از دست ندیم، این انرژی رو فلسطین نمیتونه آزاد باشه مگر اینکه کشورهای عربی وحدت بکنن. پس وظیفه اصلی انقلابیون فلسطین انقلاب اجتماعی نه در این کشور هاست.
بله.
در کشوری مثل لبنان، اردن، فلسطینی های انقلابی باید آوانگارد انقلابیون در این کشورها باشن و این کشورها انقلاب بکنن. وقتی که انقلاب کردن، وحدت عرب در یک دولت انقلابی تصویب شد و تثبیت شد، در اون زمان فلسطین هم به طور واقعی آزاد خواهد شد. پس می‌بینیم که در داخل سازمان آزادی بخش فلسطین دو خط عمده بزرگ در مقابل هم قرار داشتن، ولی هر دو صحبتشون راجع به فلسطین بود.
حتی
یکی میگفت که فلسطین زمانی آزاد میشه که کشورهای عربی وحدت بکنن، اون یکی میگفت نه، آزادی فلسطین هست که وحدت عرب رو هم در آینده تضمین خواهد کرد. بنابراین سیاست های خودشون هم میریختن و اختلاف هم داشتن با هم، ولی امروز سازمان های اسلامی که در درون این اردوگاه ها فعالیت میکنن میگن مسئله ما فلسطین و کشورهای عربی نیست، مسئله ما امت اسلامیه و اسلامه.
بله.
و اصلا فلسطین هم یک کشور اسلامیه، ولی هدف ما در واقع کشورهای اسلامی، هدف ما انقلاب اسلامی، هدف ما امت اسلامی، نه اینکه ملت فلسطین، ملت مصر باید وحدت بکنن، بلکه کشورهای مسلمان نشین. ما هدفمون اینه که غربی ها را از این کشورهایی که اومدن و تسخیر کردن نجات بدیم. اینکه تا محتوی مختلفی امروز ما میبینیم که در مقابل هم قرار گرفتن، اون محتوی که میگی که مسئله اسلامه، اونها دارن قوی میشن در این اردوگاه ها.
بله.
البته شما اگر شرایط اون اردوگاه ها را مورد مطالعه قرار بدید میبینید که چقدر این اسلامی ها اونجا شرایط عینی برایشون عالی ترین شرایط به وجود آورده که شدیداً و با تمام قدرت هر روز به در واقع به سربازگیری خودشون خیلی خیلی گسترش میدن و سربازگیری میکنن از این انسانهایی که به غذای روز محتاجن. یعنی وضع فلاکتبار این اردوگاه ها شرایطی به وجود آورده که مردم ساکن اون اردوگاه ها اولا همهشون فلسطینی نیستن، دومن به خاطر شکست ملی‌گرایی، به خاطر شکست سوسیالیستا در خارج از اردوگاه ها، در لبنان، در کشورهای خاورمیانه، در ایران، اینها اومدن به طرف سازمان ها و نیروهایی که میگن نه مسئله ما نه وحدت کشورهای عربیه، نه آزادی فلسطینه، وحد مسئله ما آزادی کل این کشورهای مسلمانه، ملل مسلمانه، اسلامه، در مقابل غرب و فساد غرب، در مقابل هجوم غرب، تهاجم غرب. این که به طور کلی جنبش ملی فلسطین تضعیف شده. خب علت ها هم کاملا روشن، صهیونیسم از یک سو و ارتضای کشورهای اسلامی از سوی دیگه و تاریخ 50 سال گذشته که ما میبینیم که نبردی که به اسم نبرد الکرامه معروف شد و نزدیک بود که به وحدت اعراب منتج بشه و اینا، این چگونه این نبرد الکرامه بعداً در سال 1970 یعنی دو سال بعد از نبرد الکرامه در سپتامبر سیاه در واقع به خاک و خون کشیده شد و اون رادیکالیزم کشورهای به اصطلاح عربی عرب که رهبریش دست فلسطینی ها بود، با شکست فلسطینی ها در اردن در جریان سپتامبر سیاه گوسه مثلا اون نزولی رو شروع کرد تیمودن و در واقع اون عظمتی رو که در سالهای 1968 به ویژه بعد از نبرد الکرامه به دست آورده بودن که خیلی افتخارآمیز بود و رادیکالیزم جنبش ملی عرب رو در واقع به عنوان یک آوانگارد به دست گرفته بودن، با شکست روبرو شدن.
بله.
از طرف دیگه خب کشورهای سوسیالیستی از هم پاشیده شدن، در ایران که مارکسیستا سوسیالیست قوی بودن به طور کلی با انحلال، با انشعاب، با سرکوب وحشیانه روبرو شدن، در جمهوری اسلامی در این 28 سال گذشته مخصوصا در سالهای 1360 دوران خرداد 1360 و بعدن هم فاجعه ملی سال 1360 367 در نتیجه جمعیت ساکنین این اردوگاه ها هم در واقع در درونشون تحول بزرگی به وجود پیدا کرد. اولا اون دموگرافی، اون جمعیتشون، ترکیب جمعیت از بین رفت، همه فلسطینی بودن، حالا اینجوری نیست، در اینکه هنوز هم اکثریت فلسطینی هستن ولی اقلیت ممتازی از ساکنین این اردوها دیگه فلسطینی نیستن، از اهالی بنگلادش و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای عربی هستن تا مشخصا فلسطینی و لبنانی.
بله.